أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. وعلى طيبين الطاهرين المعصومين، سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفداء. گروه دیگری از سوفسطائیان که معرفت رو با ادراک حسی برابر دانستن، نسبی‌گرایی پروتاگوراس هست که ادعا می‌کرد معیار معرفت انسان است، مقیاس معرفت انسان است، هم مقیاس هستی ها و هم مقیاس نیستی ها. و افلاطون و ارسطو هم از این انسان، انسان فردی رو فهمیدن، نه انسان نوعی و جمعی. بنابراین ادراک هر شخصی صحیح هست برای اون شخص. از این استفاده کردن که نسبی‌گرایان یونان باستان معرفت رو با ادراک حسی برابر دانستن. در حال شخص اگر ادراک و معرفت رو منحصر در ادراک حسی بداند، سر از شکاکی یا نسبی‌گرایی در میاد. این حق اصولا درست. تاریخ فلسفه غرب هم نشان میده این دو، چه در یونان باستان، چه در قرون وسطا و چه در دوره هلنی که قبل از قرون وسطا هست و چه بعد از قرون وسطا در دوره هلنستان، جدید و دوره معاصر، هر جا شکاکیت یا نسبی‌گرایی نوع گرفته، فقطی که معرفت با ادراک حسی برابر دانسته شد. افلاطون همونطوری که برابری معرفت با ادراک حسی رو از دیدگاه شکاکان و سوفسطائیان نقد کرد و شش تالی فاسد رو برای ذکر، به نقد نسبی‌گرایی پروتاگوراس هم می‌پردازه که دوستان حتما این رساله تئتتوس رو ملاحظه می‌فرمایید و این نقدهایی رو که استفاده شده رو با این گفتگو به دست بیارید. افلاطون در برابر نسبی‌گرایی پروتاگوراس هم دو جواب مطرح می‌کنه. یک جواب این است که نسبی‌گرایی با عقل سلیم مخالفت داره. در واقع ما انسان‌های کامن سنس داریم، یعنی عقل سلیمی داریم، دست ناخورده است که با اون بدیهیات رو می‌فهمیم. بدیهیات اولیه را، بدیهیات ثانویه را، یا این خودش میتونه یه معیاری باشه برای معرفت. قبلا شاید اشاره کردم قصه حی ابن یقظان را که ابن طفیل بیان کرده. در این قصه وقتی جریان را توضیح میده و اون عالمی که رفت اون جزیره، میگه دیدم این مرد جزیره‌ای که با هیچ انسانی هم ارتباط برقرار نکرده بود، تمام گزاره‌های دینی رو پذیرا بود، چون از عقل سلیم برخوردار. این یک نقد که خب حالا این به این صورت که ادعا کنیم مخالف عقل سلیم هست، شاید چندان نشه پاسخی برای نسبی‌گرایی تلقی کرد، مگر اینکه ما مستندش کنیم به بدیهیات و از اون طریق که باز بحث استدلالی است. نقد دوم جناب نسبیگر، جناب افلاطون بر نسبیگرایی این است که اگر کسی در برابر نسبیگرایی ادعا کند که حقیقت مطلق است، باید بر مبنای نسبیگرایی بگیم این شخص هم بر خطا نرفته، من درست میده در اینکه بر مبنای نسبیگرایی هم معرفتی درست است. و معرفت مطلق است، حقیقت مطلق است، این هم باید بگیم درست بگیم، در حالی که خلاف نظر پروتاگوراسه، چون میگه معرفت به حقیقت نسبی نیست. به عبارتی نسبیگرایی پروتاگوراس خود شکن است، خود متناقض است، به تعبیر عرب ها گرفتار انتحارها به یده ها میشن، چون نسبیگرا اول خودش رو نقض میکنه، ناقض خودش هست. این در معرفتی نسبیست، این معرفت خودش هم نسبیست و سر از معرفت مطلق در میاد. این اشکال انصافا اشکال ماردیست و نقد جدیست در نسبیگرایان و هنوز هم منتقدان نسبیگرا، منتقدان نسبیگرایی در نقد نظریه نسبیت از همین نقد و نقد افلاطون و ارسطو استفاده می کنند. یه دی آمدن به این نقد جوابی دادن، گفتن که این معرفت که حقیقت نسبی است یه قضیه ایست که خودشو در بر نمیگیره تا خود شکن باشه. شبیه اون لحظه پارادوکس دروغگویی که در تئوری های صد خدمتتون عرض کردم که بر نظریه مطابقت که یکی از نظریه های تئوری های ستیت بود، نه اشکال گرفته بودن، اشکال نهم اشکال پارادوکس دروغگو بود که اگر ستیت عنوان مطابقت با واقع بگیریم، ستیت کل خبری کاذب مستلزم کذبش هست و کذبش مستلزم ستیتش هست. بعد از جواب بعضی ها جواب دادن که کل کلامی کاذب یا کل خبری کاذب خودشو در بر نمیگیره. مثلا گفتن این قضیه قضیه خارجیه هست نه حقیقیه، کل کلامی کاذب قضیه حقیقیه نیست، خبرهای محقق و مقدر رو شامل بشه، فقط خبرهای محقق رو شامل بشه، خبرهای محقق هم اخباریست که تا حالا تحقق بیده کرده. غافل از این که تنها چیزی که این شبه رو حل میکنه اینه که بگیم کل خبر کاذب از یه شخصیه هست نه قضیه خارجی، چون قضیه خارجی قضیه ایست که خوش دار شده به یه موضوع محقق، چه در زمان گذشته، چه در زمان حال، چه در زمان آینده. لذا اگر موضوعی محقق فلغت بود با این قضیه خارجیه، قضیه حقیقیه قضیه که افراد محقق و مقدر را شامل میشه، البته محقق و مقدر یا مقدر فقط از قضیه حقیقیه. بنابراین کل خبری کاذب وقتی محمول باشد این موضوع و جمله یفتح سکوت علیها شد میشه یک خبر و مصداق خودش هم خواهد شد. مگر اینکه بگید این قضیه قضیه شخصیه هست اشکال نداره، این آقای کل خبری کاذب قضیه جتون شخصیه، یعنی قضیه شخصیه میدونید یه وقت موضوعش یه شخص که یکی یه وقت شخص هاست، مثلا شما میگید زید ایستاده از قضیه شخصیه، اگر بگید زید و عمد ایستاده با شخصیه، اگر بگید زید و عمر و بکر و خالد و تقی و نقی و ایستاده هم با شخصیه، اگر جمعه قتل من فل اسکر قضیتون شخصیه از خارجی نیست که بعضیت اصولی مثل محمد ناینی خیال کردیم قضیه خارجی هست که حضرت امام به دانتا ولی اشکال میگیره که نه این قضیه شخصیت خارجی نیست، چون خلق کردن خیال کردن قضیه شخصی قضیه که موضوع حتما یک شخصه، نه دو شخص باشه، ده تو شخص باشه، ده تو شخص باشه، قضیه شخصیه در آن بله کل قدر کازه زمانی خودش رو شامل نمی شود که بگیم قضیه شخصیه نه خارجیه و نه حقیقیه. در کل قدر کازه مشکلی نداریم، برای اینکه میتونیم بگیم خوی آدم برحال بی عقلی مده بگیم کل قدر کازه بی خود بود که هم ممکنه بگه اما وقتی نمیگم مرادم حرف خودم نیست، اما در بحث نسبیگرایی نسبیگرا نمیتونی ادعا کنی که وقتی میگویم حقیقت نسبی است مرادم معرفتهای حقیقی است که تا کنون من شخصی یا سایر انسان رو گفتن از این به بعد دیگه نسبی نیست. یه نمیتونی بگه که من میگم همه این معرفت ها نسبی هم غیر از معرفت خودم، یه نمیتونی این ادعا رو بکنی. چرا؟ چون وقتی تخصیص بزنه این رو معناش اینه که این معرفت هایی داریم که معیار دارن، خب میگیم چرا هم معیار، چطور اون معیار این ست تا معرفت رو میتونه تشخیص بده ست تا کذبش رو ست تا دیگه نمیتونه؟ دیگه چون معیاری بگید که اون معیار همه معرفت ها رو شامل میشه در بر میگیره، چون این گزاره پایهی داری به نام معیار که تپان پیش میری. لذا این جوابی که به افلاطون دادن نقدی که به نقد افلاطون دادن وارد نیست که جمله حقیقت نسبی است این شامل خودش نمیشه، لذا نمیتونید بگید خود شکنه از خود متناقضه. این پس اگر شامل خودش نشه پس معرفتی قبول داره که معیار داره، خلوی طبقا اون معیار با اون معیار معرفت دیگران ارزیابی میشه. اشکال سوم این هم باز افلاطون در این نظر داره، این در واقع سه تا اشکال اشکال نداره هر فردم بله، یعنی کرم آفر رو اینه تفاوتش اینه، یکی تیم یا تمام حرفایی که تا امروز زدن دروغه، از امروز به بعد تمام حرفایی که میزنم درست قبل فرض که چی چی حرفا بزنه این قبل فرض هست، یا تمام حرفایی که تا امروز دادم دروغ بود، از امروز به بعد همین حرفا هم دیگه درست مثل بعد یه دروغوی حدیثی یعنی سمانت ابن جنده وقتی گرفتن این گفت منو نداره محاکم کنید بکشید، من 4000 حدیث برای تون جعل کردم، حلال خدا رو حرام کنم، حرام خدا رو حلال کردم، منو بکشید. ممکن بود من تا حالا هر چیز حدیث گفتم دروغ بوده، از این روزون من راست شده قابل فرض است، اما این قابل فرض نیست کسی بگه که تمام این معرفت ها نسبی هست الا این معرفتی که من دارم، یا الا این دست از معرفت ها. چرا؟ چون وقتی میگه این معرفت من نسبی نیست، یعنی معیاری داره برای معرفت، یا چون هستی که قبلا توضیح دادم در بحث معرفت شما بود که بله هر کس عرض من تمام بشه، عرض من این بود وقتی میگید کل کلامی کاذب میتونید قید بیارید الالآن قابل فرض، ولی یک کسی بگید کل معرفت نسبی الا این معرفتی که من دارم، این قابل فرض نیست، چون اجتماع نتیجه نیست. چون وقتی بگید من این معرفت نسبی هم الا این معرفت، یعنی برای این معرفت معیار قائله، چون در معرفت شناسی امکان معرفت را عرض کردن، منکران امکان معرفت یا شکاکن یا نسبیگرایند یا کثرتگرایتون هست، اینم یاد رفتن. شکاک میگه معرفت یقینی امکانه، کثرتگرا به صفت آسیب میرسونه، نسبیگرا به توجیه به معیار میگم معرفت یقین ممکن داشته باشم، معرفت یقین مطابق واقعا باشه، اما معیاری ندارم، لذا معرفت میشه شخصی، معیاری که قابل انتقال میشه. اگر یه چیزی بگوید تمام معرفت ها نسبی، یعنی معیار ندارم، فقط یه معرفت معیار داره و اون این که همه معرفت ها نسبی، این معیاری داره. بگیم خب معیارش چیه؟ معیارش میشه هم بدیاتی به گزارهای ساده، یعنی یک کبرایی رو بعد به عنوان معیار بپذیری، چطور این کبرا معرفت شما رو مدلل میکنه، معرفت دیگر رو مدلل نمیکنه؟ پس بنابراین اگر این ادعا رو بکنه باز گرفت داره پارادوکس شکار خواهد. اشکال سوم از دادم سه تا اصلاح کنیم این نوع افلاطون سه تا اشکال در نسبیگرای پروتاگوراس داره. یکی این که نسبیگرای مخالف عقل سلیمه، دوم این که نسبیگرایی خود متناقض خود شکنه، سوم این که این معرفت شما که میگید معرفت نسبی است، حقیقت نسبی است، حقیقت مطلق نیست، این شما از راه حس به دست آوردید یا از راه غیر حس؟ اگر بگید از راه ادراک حسی به دست آوردید، از راه حس فهمیدم که معرفت نیست، این حرف امکان نداره، برای اینکه مفاهیمی که در این جمله دارید حسی نیستن، تعبیری معقول ثانی منطقی فلسفی هست یا منطقی و از خارج از حس اینا نگرفتید، مثل قضیه، قضیه معقول سانی منطقی، قضیه تمام قضایا نسبی هست، قضیه معقول سانی منطقی، پس از رای حس نمیتونید برسنید، باید بگه از رای غیر حس برسنید، و شما نسبیگرایان معرفت از راه ادراک غیر حسی را معرفت نمیدانید، چون معرفت برابر میدونید با ادراک حسی، پس این جمله که معرفت نسبی است چون از راه غیر حس به دست آمده باید بگید معرفت نیست. این مطلبی رو میخواستم عرض کنم بلاهم زیاد بشت کردم فراموش کردم بگم خدمت کنم که افلاطون، یعنی تا اینجا این نتیجه گرفتیم که افلاطون معرفت را اولا از جنس باور و تصدیق میداند نه تصور نه انشائیات نه علم حضوری، علم اصولی تصدیقی. ثانیا مطابق با متعلقش میداند، یعنی در خطا معرفت خطایی باشی معرفت نیست. ثالثا متعلقش از سنس حدس هاست، نه نیمسا و نه سیرورت ها. از اینجا یک گذری زدیم به این بحث که اصلا ادراک حسی از نظر افلاطون معرفت نیست، که اگر معرفت برابر با ادراک حسی باشد شش تا فاصله داشت. نه تنها معرفت برابر با ادراک حسی نیست، اصلا معرفت حسی معرفت نیست از نظر افلاطون. این را به هم که معرفت حسی از نظر افلاطون معرفت نیست، فقط معرفت عقلی معرفت. خامسا از نظر افلاطون معرفت اهم است از این که حکم منزهی داشته باشد یا حکم معلقی، یعنی اهم از این که قضیه حملیه باشد یا شرطیه. قضیه حملیه ثبوت الشیئن لشیئن هست، حکم منجد الف ب ا. در قضیه شرطیه معلقه، اگر الف ب باشد ب جیم هست، یعنی حکم چه منجدی باشد چه معلقی از نظر افلاطون معرفته. اشکال نداره که الان اصلا حملیه باشد شرطی هم باشد اشکال نداره، ولی باید صحیح باشد و مطابق واقع باشه. درست شد؟ تا اینجا چیستی معرفت رو بحث کردیم. بحث دومی که در معرفت شناسی افلاطون هست بحث اقسام ادراکات، یعنی شما ادراکات تقسیمات رو ذکر میکنه که روشن‌تر بشه دقیقا معرفتی که ما سراغش هستیم چیه. یعنی اینجا ادراکات رو به معنای مطلق آگاهی بگیریم تا بعد ببینیم معرفت افلاطون چه معرفتی. در اینجا جناب افلاطون برای تبیین اقسام معرفت و اقسام ادراکات میاد از بحث هستی شناسی کمک میگیره، یعنی میگه بین جهان خارج با جهان ذهن یک ترابط تک به تک وجود داره، یعنی هر ساحتی از عالم دین ساحتی از عالم ذهن رو داراست. خب حالا عالم خارج و عالم واقع به چند دسته تقسیم میشه تا بعد بر اساس این تقسیمات رو برای عالم ادراک و عالم ذهن فرض کنیم. این عالم خارج در ابتدا به دو حقیقت تقسیم میشه، یک عالم مسول داریم، آنون مسول عالم ایده، ایدیا یا عالم فرم که به عبارت از سعید میکنیم به عالم معقول، یه عالمی داریم به نام عالم محسوس یا تصویر اون مثال، تصویر عالم معقول. محسوس از نظر افلاطون به دو قسم تقسیم میشن: عالم اشیاء محسوس، بیشن این موجودات مادی که اطرافمون هستن، و عالم عکس و تصویر اشیاء محسوس، مثل تصویری که عالم محسوس مثلا در آینه پیدا میکنه. اینم در حال واقعیتی صورتی که از چه در آینه منعکس میشه، این تصویر یا عکسی که مثلا در دیویدیو تلویزیون پخش میکنه، اینم یه واقعیتی، این عالم عکس اشیاء محسوس. عالم معقول و عالم مجردات این هم به دو قسم تقسیم میشن: یه عالم معقول صرف داریم که در واقع عالم مسل همون عالم معقولات صرف که هیچ مشخصه از مادی ها درش نیست، و یک عالم موجودات ریاضی داریم که بعضی از مشخصات از کنن عالم ماده رو داران، مثلا مقدار رو ممکنه دارا باشن، شبیه چیزی که بعدها ازش فهمیدن به عالم مثال. بعضی از اهل فلسفه به این عالم مسل و عالم مثال فرق میکنن، یا دو تا عالم هست. عالم مثال مثلا رؤیاهایی که ما در عالم خواب رؤیا میبینیم، بعضی از مشخصات عالم ماده رو دارن، اما عالم مجرد محض هم نیستن، کثرت در اونجا راه داره. در واقع اگر ما بخواهیم بین عالم معقول و عالم محسوس فرق قائل بشیم، مخصوصا عالم معقول که مسل، یعنی فرق عالم مسل رو با عالم محسوس رو بخواهیم فرقش رو بگیم، فرقای زیادی بینشون هست. مثلا عالم مسل عالم کماله، اما عالم محسوس عالم نقص و استکمال، عالم نقص یا استکمال. موجوداتی که در عالم مشاب به سر میبرن مجردات محضن، اینا کمال. انسان کامل اونجا هست، ها در اونجا نه، انسان ها از کنی کلمت که ناقص هست یا روی کمال هست. در عالم مثال فرد نوع منحصر به فرد وجود داره، یعنی یک فرد انسان وجود داره در عالم مجرده که در نوع خودش منحصر به فرد. ما دو انسان کامل در اونجا ندید، ولی در عالم محسوس عالم کثرات we have unmatched God.
علم وصول علم ثباته علم محصول علم تغيراته
یعنی یه انسان کاملی هست ثابت اما اینجا همچه حال تحریم اندیاد یکی زشتر یکی زیباتر یکی قد بلندتر یکی قد کوتاه‌تر
نه به علم محصول شد
تو مراتب هم جرده تر هم به ترین هم یه دم که خوش کرد
در عالم مسل عالم ابدی و ازلی
بل عالم محسوس غیر ابدی و غیر ازلی به از میخوام بل غیر ابدی و غیر ازلی یه به عبارتی دیگر زمانمند و مکانمندن در عالم محسوس اما آلم مفرد در مکانی زمانی نیستن غیر مکانی و غیر زمانی هم
اینا ویژگی هایی که موجودات آلم مفرد با موجودات آلم محسوس دارد یا هر کدوم از اینا خوب بیدید به دو قسط آلم معقول به دو قسط آلم محسوس هم به دو قسط تقسیم شد ما انسان ها وقتی معرفت پیدا می کنیم ادراک پیدا می کنیم یا متعلق ادراک ما موجودات معقول صرف هست
مجردات تام مثلا معرفت به جزئیات بگیم معرفت به تعین اول که حقیقت محمدی هست
یا معرفت به موجودات مثالی یا ریاضی بگیم مثل
همون چیزی که در عالم رویا بگیم عالم خواهد
یه وقت معرفت به موجودات محسوس پیدا میکنیم مثل موجودی که در اطراف اونه
یه وقت معرفت به عکس و تصویر اینا در عالم ماده پیدا میکنیم مثل یه شخصی که صورت خودشو در آینه میبینه صورت خودشو نمیبینه این ما نسبت به صورت خودمون هیچ موقع معرفت از سمت علم به عالم اشیاء محسوس نداریم به خود صورت خودمون نمیبینیم اما تصویر صورت خودمون رو نمیدیم عکس صورت خودمون رو پس ادراکات ما متعلقاتش یکی از این موجودات اربعه است
افلاطون میاد برای هر کدوم از این ادراکات یک اسم میذاره میگه اگر متعلق ادراک ما عالم اشیاء محسوس باشد ادراک به این عالم اشیاء محسوس رو
میگه عقیده اسم این داره عقیده باور
اگر متعلق ادراک ما عکس و تصویر اشیاء محسوس باشد
اسمشو میداره پندار خیال
اگر متعلق ادراک ما عالم معقول صرف باشد
اسمشو میداره علم یا عقل
یا اگر عالم موجودات ریاضی متعلق ادراک باشه اسمش رو بذاره
استدلال یا تعقل
دیگه فرقی که بین علم
یا معرفت. وقتی میگه معرفت هم ابن سینا چیز افلاطون مرادش همین عالم معقول. میگه معرفت یا علم با استدلال و تعقل فرقش اینه که اون بی واسطه پیدا میشه، ولی استدلال و تعقل واسطه میخواد. حالا واسطه چیه؟ با چه واسطه ما معرفت به موجودات ریاضی پیدا میکنیم؟ واسطه اینا شکله، چون این شکل مسلط میکشید بعد بهش معرفت پیدا میکنیم، شکل دایره میکشید بعد معرفت پیدا میکنیم. بعضی موجودات ریاضی هستن با شکل معرفت بهشون پیدا میشه. این وقتا واسطه شکل نیست، واسطه اون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به بدیهیات، اصول موضوعه، اصول مسلم، اصول متعارف، هرچی مهم اسمش رو بدونیم. این از این گزاره های پایه کمک میگیره تا معرفت بوده. لذا تمام معرفت هایی که ما در حوزه فلسفه داریم از سمت استدلال هم، تعقل هم، اینا رو هم البته افلاطون معرفت میدانه، چون اینا معرفت های ثابت هم. اما اگر انسان توانست بدون واسطه به عالم مسل ارتباط پیدا بکند، این یه علم و عقلی است که توی انسان به مرحله عقل، حالا به تعبیر ادبیات فلسفی ما به عقل مستفاد رسیده است، یا از طریق یا با کمک عقل مستفاد معرفت های عالم عقول را از عقل اول تا عقل دهان که عقل فعاله و عقول ارضی رو میتونه کشف کنه، معرفت بده. از این رسالیه که اتتوت این استفاده می شود که علاوه بر مطالبی که تصریح کردیم، این استفاده می شود که معرفت شناسی افلاطون مقدم بر هستی شناسی اوست. یعنی از چیزی معرفت شروع کرد بعد وارد این بحث‌های هستی شناسی شد. یعنی در بحث‌های هستی شناسی به یک مباحثی میرسد که تأثیر میذاره بر مباحث معرفت شناسی. بگم که عرض کردم بعضی از منتقدان افلاطون گمان کردن که نظریه افلاطون یک نظریه دوری است، یعنی از معرفت شناسی پی به وجود شناسی برده، از وجود شناسی پی به معرفت شناسی، از چیستی معرفت شروع کرد رسید به جایی که ناچار شد عوالم رو به چهار دسته تقسیم بکنه، از اقسام اربعه هستی منتقل شد به اقسام چهارگانه چی؟ معرفت. نه افلاطون گرفتار دور نشده، دور یه اصطلاح خاصه. شما اگر گفتید که وجود زید متوقف است در وجود امر، وجود امر هم متوقف است بر وجود زید، این دور، یعنی دور ملاقش توقف شیء علی نفسه است، وجود شخصی ملاکه. اما یه گفتی تخم مرغ متوقف است بر مرغ، مرغ هم متوقف است بر تخم مرغ، اون دوری میشه خالی پیشنه. بعد شخص تخم مرغ که وجود شخصی دارد، اما شخصیتش کار نداریم، شخصش شخص تقوی ما متوسط در شخص نور اگر باشد، اون شخص نور در فلان شخص تقوی نمیتونه با خود بگه دور اینجا. بله بله اینه وجود شخصیش. یه مرغی داریم مثلا فرض کنیم، یه منظر از اتایی تو میگرد تو منظر آقا نمیتونه این مرغ از این تخم مرغ به وجود بیاد و این تخم مرغ از این مرغ پسره خیلی گذبی نبود این تلاقف نهار. ولی توقف به نوع در همدیگه اشکال پیش نمیدونی بزنی اولای بگیم فلسه میگن دور محاله اون اچی دور فلکه چرخیدی محاله ندید مجد یا مثلا دور خودم شده دور در مطره بلاد رقی مطره می کنن نوع ممکنه من توقف داشته باشیم اما شخص نه توقفی ندارم. بران یه حضرت امام یه شروع نگهبان رو انتخاب کرد، اون شروع نگهبان یه افرادی رو تایید کرده شد، اونا ردن دوم رو انتخاب کردن دوری توش اشخاص برن توقف ندارن. نوع دلات فقیل در نوع مثلا خبرگان برن که توقف اینجا میگید معرفت شناسی افلاطون بر هستی شناسیش توقف داره، هستی شناسی هم بر معرفت شناسی داره. معرفت شناسی دو گزارش در دو گزاره هستی شناسی توقف داره، دو گزاره دیگه هستی شناسی در دو گزاره دیگه معرفت شناسی توقف داره. دو بشنیم مثلا در حوزه معرفت شناسی فرض بکنیم ما 10 تا گزاره داریم در حوضه هستی شناسی هم 10 تا گزاره داریم، 2 دسته 5 تایی 5 تای الف 5 تای ب در معرفت شناسی و 5 تای آ و 5 تای بی در هستی شناسی. میگیم 5 تای الف و 5 تای ای توقف داره، 5 تای بی هم و 5 تای ب توقف داره. از گفت میتونی بگید معرفت شناسی به هستی شناسی توقف داره، هستی شناسی به معرفت شناسی. یا این دوری پیش نمیاد. بله این نتیجه رو میتونیم بگیریم که بحثای هستی شناسی و معرفت شناسی دارن تنیدن. اگر یادتون باشه یک بحثی داشتیم در کلیات معرفت شناسی در اون مقدمات 7-8 دهگانی که ذکر کردیم، یکی این بود که آیا معرفت شناسی مقدمه یا هستی شناسی، جایگاه معرفت شناسی کجا. اگه یادتون باشه من عرض کردم که معرفت شناسی مقدم بر هستی شناسی، ولی این بدون معنا نیست که هیچ یک از مسائل معرفت شناسی بر مسائل هستی شناسی توقف نداره. در یک موارد معرفت شناسی متوقف بر این است که ما علم را مجرد بدانیم و تجرد علم یه بحث هستی شناسیه. این اشکالی پیش نمیده مثل اینکه فرض کنیم میگیم آقا فیزیک در ریاضی توقف داره، اما یه جایی بعضی مسائل فیزیک هست که محتاج بعضی مسائل ریاضی هست، مسائل پیچیده ریاضی هست که بعد مسائل فیزیک توقف داره. این اشکال دوری نیست. این در واقع مباحث هستیش به عبارتی از دیدگاه افلاطون میشه استفاده رو کرد که ما قبل از اینکه بحث هستی شناسی بشیم باید اول پاره‌ای از مباحث معرفت شناسی رو حل کنیم. یعنی که همه مسائل معرفت شناسی رو. یک نکته ای که مهم است. نکته ای دیگه دوستان توجه داشته باشید که
الان ما این دیگه دوید محط که دارم مطلعه که
ಕೊನೆಯಿಂದ ಶರಣಗಳಿಗೆ ಯಾರ ಮಾಸ್ತೇವೆ ಮಗಲ್ದು ನಿಮಗೆ ಶಮಿ ನಿಮಗೆ ಸೀರ್ ಕೆಟೋಗೆ ಫಲ್ಸಫಿ ನವೇಶ್ತೆ ಅದು ಹಸ್ತಿ ಶನಸಿ ಶುರು ಕ್ಯಾದ ಬಾದ ಮಾರ್ಫ ಶನಸಿ ಶುರು ಕೊಮ್ಮಿ ಚಿಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಫ ಶನಸಿ ಯುಗಾರ ಹಸ್ತಿ ಶನಸಿ ಶ್ತರಾಕ್ತರ ಬರಿಗ ಪಿಯರ ಸಾರಿ ನವೇಶ್ತೆ ಅದು ಮಾರ್ಫ ಶನಸಿ ಶುರು ನಿಕುನೆ ಕರಗ ಹಸ್ತಿ ಶನಸಿ ರಾದ ಮಿಯರೆ بعد وقت وارد بحث هستی شناسی میرسه یه بحث معرفت شناسی دیگه از اون بحث هستی شناسی زایده میشه. خب این رساله داره خودشو نشون میده. ملاک بنده در واقع رساله تئتیکوسه. الان بحث من این نیست که حالا از چیزا خود ما اینه که معرفت شناسی بر هستی شناسی مقدمه. اما عرض کردم این بدون معنا نیست که هیچ مسئله هستی معرفت شناسی نداشته باشیم که بر این مسئله برخی از مسائل هستی شناسی تلقی نداشته باشیم. نکته دیگه این که باز از این بحثای رساله تئتیکوس میشه استفاده کرد اینه که افلاطون از این بحث حکایت و تطابق یه مطلبی رو بیان میکنه که ما در پیدایش معرفت حتما باید یه مفهوم عام داشته باشیم. اگر مفهوم عام نداشته باشیم اصولا حکایت و انطباق معنا نداره، نمیتونیم قضیه و تصدیق رو حتی در قضاای شخصی. مثلا وقتی شما میگید که ملا صدرا حکیم است، یه قضیه شخصی یه مفهوم عام به نام حکیم در ذهنتون هست، بعد هم میتونیم بر ملا صدرا. اگر ما مفهوم عامی نداشته باشیم هیچ قضیه نمیتونیم بسازیم، هیچ تصدیقی پدید نمیاد. اصولا حکایت و مطابقت یا عدم مطابقت متوقف است بر داشتن یک مفهوم عام حداقل. و این نکته بسیار دقیقه، چون که بعضی از فیلسوفان تحلیل زبانی میگن ما مفهوم کلی نمیدونیم چیه، نمیفهمیم مفهوم کلی اون چیه. فیلسوفان تحلیل زبانی خیلی متأثر از پوزیتیویست ها شدن، اینا مفهوم کلی نمیدونیم چیه. این موقع شما اگر ندانید مفهوم کلی رو درک نکنید، تصور کلی رو نفهمید، هیچ قضیه نمیتونید داشته باشید، هیچ قضیه. چون هر قضیه لااقل یکی از اجزای قضیه چیز باشه، مفهوم کلی باشه. حتی وقتی میگوید زید هست، مفهوم هست، مفهوم وجود کنید یا چه علیه بسیطه داشته و چه علیه مرکب. جناب افلاطون بین این مفهوم عام و اون امور ثابت در عالم معقول یک ارتباط برقرار می‌کنه. دوستان خاطرشون هست تو بحث چیستی کلی یا تو نگر نهایه که کلی چیست؟ این هم که نمی‌دونید. بله مخصوصا در این مقرای کتابه الان خیلی از اینهایی که قارب تجربه دینی هم میگن و این وقت تجربه دینی پیدا میشه کشف و شهودیده یعنی وقتش افلاطون هم میدونید داری خود با خواست از شاگرده اثر میگرد در واقع از سنف کشف و شهود نجو دریانه اشراق میکرد، اونا هم شهود میگردن، بعد اگر مطلبی داشتن ما اشراق میگردن، افلاطون شهود میگرد. حالا الحمدلله نه ما اشراف بلدی میشه و شما لاعتر مفهوم کلی رو بدونید چی در بدایه و نهایه وقتی چیستی کلی رو توضیح میدن علامه حاجی سبزوهای در منظوم هم همینطور پیش میدن میگه یه عده کلی را موجود مثلا مثل میدن یه عده کلی را یک شیء مبهم میدن مثل سلسه که مبهم نمیدیم سکیه ارز کنم عصر قطره یا عصر سفری بعد میگن مثلا نظر افلاطون این هست که مطور رو ارتباط با موجود چی کلی رو ارتباط با عالم مجرد و مطور رو معرفی میکنه این معنیشی نیست که افلاطون قائل به مفهوم کلی نیست چون مفهوم کلی بعد به ارسطو نسبت میدن یعنی ارسطو کلی رو مفهومی میداند که قابل صدق در کثیری نه مفهوم یا جزئی یا کلی افلاطون منکر مفهوم کلی نیست افلاطون هم مفهوم کلی که قابل صدق در کثیری نست و قائله ولی میگه که این مفهوم کلی که یک مفهوم ثابتی این با اون موجودات ثابت که در عالم مطلع ارتباط داره اینا متناظرند ارسطو در واقع وجود و موجود مطلق انکار میکرد اما مفهوم کلی رو قبول داشت یعنی فرق ارسطو و افلاطون نه اینه که ارسطو قائل به مفهوم کلیه افلاطون قائل به مطلق کلیه مطلق کلی که ایشون میگفت کلی یعنی در واقع کلی که سعه وجودی داره ولی افلاطون هم قائل به مفهوم کلی بوده میگه از مفهوم کلی اگر نباشد قضیه تحقق پیدا نمی کنه ما قضیه نداریم تصدیق پیدا نمی شود این نقل قولایی که از افلاطون شده یا ارسطو در کتاب های فلسفی ما این رو باید همه بازنگری بشه چون یک سری در حال برداشتایی که در زمان قرن سوم چهارم بعضی ها داشتن کتاب هایی نوشتن همینطوری ترجمه به ترجمه دسته عرض کنم مثلا جناب حاجی سبزوایی به چیزه حاجی سبزوایی مثلا در بحث شروع میگه افلاطون شر رو امر عدمی میدانن ولی ارسطو میگه عالم پنج قسم فرزند یا خیر مطلقه یا شر مطلقه یا خیر و شرش برابره یا شرش کثیره یا خیرش کثیره یا خیرش مطلقه یا شرش یا خیر شرش برابره یا خیرش کسی یا شرش کسی بعد وقت ارسطو میگه که شر مطلق نداریم شر محض باشه شر کثیر هم نداریم شر برابر هم نداریم عالم تحققا نه فرزن تحققا یا خیر محض یا خیر کسی بعد شما وقتی متافیزیک ارسطو زیر رو میکنه چیزی میبینید نسبت ها رو یعنی الان بخصان که یه منابع هست باید خود دقت بیشتری این نسبت ها در حال جناب افلاطون منکر مفهوم کلی نیست یه سری نکات دیگه معرفت شناسی داره دیگه خیلی بهش نپردازیم علم و نفس فلسفی رو نشانه جلسه بعد خواهیم صلی الله علیه و محمد